ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم با مشروع چند خبر و گزارش های این ساعت. دیدبان حقوق بشر گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل غیر نظامیان متهم کرد. وزارت امور خارجه ایران از طرحی جدید برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. اعضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 معرفی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته می‌شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و جیش المجاهدین النصره در حمله روز 4 اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر را که بیشتر آنها زن و کودک هستند به گروگان گرفتند. به گفته این سازمان حقوق بشری دست کم 67 نفر از قربانیان این حمله اعدام شده و یا از راه‌های غیرقانونی کشته شدند. بیشتر اهالی این منطقه از علوی‌های طرفدار حکومت بشار اسد هستند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر تأکید شده که کشتار شهروندان غیر نظامی از پیش برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را به عوامل خودسر نسبت داد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است، پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو، رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. مذاکرات هسته ایران با نمایندگان 5 علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در شهر ژنو برگزار شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته ایران گزارش داده است پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران خواهد بود. بر اساس این گزارش، در نشست ژنو ابتدا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی، معاون آمریکا و اروپای وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. مذاکرات هسته ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 قرار است همانطور که در خبر پیش گفتم روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. پس از فضای خبری گسترده‌ای که در رسانه‌های بین‌المللی پیرامون برنده صلح نوبل سال 2013 برپا شده بود، کمیته صلح نوبل بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد و جایزه صلح نوبل امسال نه آنگونه که این رسانه‌ها می‌گفتند به دختر نوجوان پاکستانی ملاله، بلکه به سازمانی جهانی که برای خلع سلاح شیمیایی همه کشورهای جهان تلاش می‌کند اهدا شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهداد قاسم‌فر می‌شنویم.
بنیاد نوبل جایزه سالانه صلح خود را این بار نیز نه به شخص بلکه به یک نهاد بین المللی فعال در زمینه صلح جهانی اهدا کرد. جایزه صلح نوبل 2013 به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا شد. سال گذشته همین جایزه به اتحادیه اروپا و به دلیل اقدامات مؤثر این اتحادیه در روند تغییر چهره اروپا از قاره‌ای در حال جنگ به قاره‌ای در صلح رسید. سازمان غیردولتی من استفاده از تسلیحات شیمیایی هم که در 1997 میلادی و با هدف جلوگیری از اشاعه تسلیحات شیمیایی تأسیس شد، همکنون به نمایندگی از سازمان ملل متحد بر نابودی تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نظارت می‌کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره این سازمان برنده صلح نوبل چنین می‌گوید:
سازمان من سلاح‌های شیمیایی یک سازمانی است که سیاست‌هاش رو در رابطه با سازمان ملل تعیین می‌کنه و با سازمان ملل کاملا همکاری می‌کنه. وظیفه‌اش اینی که کشورهای جهان رو متقاعد بکنه که سلاح‌های شیمیاییشون رو نابود بکنن. سازمانی در لاهه مستقره و بودجه حدود 70 تا 75 میلیون یورو در سال داره و اکثر کسانی که در این سازمان کار میکنند افراد متخصص و دانشمند هستند که در زمینه سلاح‌های شیمیایی و به طور کلی در این راستا تخصص دارد.
پیش از اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه، بسیاری از رسانه‌ها احتمال می‌دادند که ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که اوایل امسال هدف حمله طالبان قرار گرفته بود، جایزه صلح نوبل را دریافت کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره مهمترین سوابق و فعالیت‌های سازمان من استفاده از تسلیحات شیمیایی که جایزه صلح نوبل 2013 را دریافت کرده است، می‌گوید:
یکی از مهمترین کاراش این است که تا تونسته 190 کشور رو عضو این سازمان بکنه، از جمله ایران. اقدام دیگری رو که این سازمان در واقع انجام داده این هست که نظارت داره میکنه بر نابودی سلاح‌های شیمیایی دو کشور بسیار عمده جهان که بیشترین سلاح‌های شیمیایی رو دارن، و این دو کشور یکی آمریکاست و دیگری روسیه است. روسیه 40,000 تن سلاح شیمیایی داشت که تا به حال حدود 79% نابود کرده و این سازمان نظارت کرده بر نابودی اینا. در مورد آمریکا 28,000 تن سلاح شیمیایی داشته که تا به حال 90% اونها رو نابود کرده، و برای بیشتر کشورها این سازمان ضرب العجل گذاشته بود که تا پایان سال 2012 این سلاح‌ها رو نابود بکنن، ولی در مورد آمریکا و روسیه این عملی نشده و تمدید شده به احتمالاً تا پایان سال جاری این سلاح‌ها هم از بین خواهند رفت.
کشته شدن بیش از 1400 نفر در سوریه بر اثر استفاده از گاز سارین باعث شد تا یک بار دیگر اهمیت حیاتی چنین سازمانی برای صلح جهانی در کانون توجه قرار بگیرد. این سازمان بعد از توافقنامه‌ای که ماه گذشته بین مسکو و واشنگتن به امضا رسید، مسئولیت نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده گرفته است. کارشناسان این سازمان در حال حاضر در سوریه حضور دارند و از روز یک شنبه گذشته مراحل مقدماتی نابودی تسلیحات شیمیایی این کشور را آغاز کردند. این سازمان با حروف اختصاری OPCW و مقری در لاهه هلند روز 10 دسامبر سال جاری جایزه 1,250,000 دلاریش را از کمیته نوبل دریافت خواهد کرد.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام ما خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
البته این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ بود. شما میتونید با 201-202-828-7220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم تماس بگیرید که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه. واکنش ها به افشای گفته های وزیر خارجه ایران در یک جلسه غیرعلنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تکذیب های محمد جواد ظریف همچنان ادامه دارد. به دنبال نقل قول هایی که بعضی از اصولگرایان و روزنامه کیهان از صحبت های وزیر خارجه ایران کردند، محمد جواد ظریف خواستار آن شد که فایل ضبط شده از جلسه او با نمایندگان بدون کم و کاست از صدا و سیما پخش شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مقاله‌ای با عنوان صداقت ظریف و ترویج بی اخلاقی که وبسایت الف منصوب به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرده، در کامنتی با اشاره به اینکه نویسنده مقاله زود به قضاوت پرداخته، نوشته است که آمادگی دارد که کل جلسه 3 ساعته او با کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ ویراستاری و کم و کاستی از رسانه ملی پخش شود تا به گفته او مردم خود قضاوت کنند. هفته گذشته روز یکشنبه 14 مهر ماه محمد جواد ظریف در یک جلسه غیرعلنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با نمایندگان درباره رویدادهای سفر نیویورک گفتگو داشت. به دنبال آن حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین روزنامه کیهان چنین نقل کرد که محمد جواد ظریف در آن نشست کمیسیون امنیت ملی گفته است مکالمه حسن روحانی با اوباما و دیدار طولانی او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اقداماتی نابجا بوده است. پس از آن محمد جواد ظریف در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که از شنیدن این خبر و دیدن آن تیتر روزنامه کمردرد و پادرد شدید گرفته و به بیمارستانی رفته و معلوم شده که ناراحتی او بیشتر عصبی و گرفتگی عضلانی است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، میگوید انتظار میرفت که طرح مسئله هر گونه گفتگویی با آمریکا موجب تنش در میان حاکمیت بشود.
حاکمیتی که 30 سال شعار مرگ بر آمریکا میداده و خودش رو اسم نماینده ناب اسلام محمدی میدونسته، طبیعتاً این دو نمیتونن با هم دیگه سازش کنن تو نظام تئوریک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. رو همین حساب اون تصوری که نسبت به آقای ظریف وجود داشت در روز رای گیری که نمایندگان گفت ایشون 100% آمریکایی هست، با همین مبنا دیدیم که روزنامه کیهان تیتر بزرگ زد که خط سازش شکست خوردش وقتی که آقای ظریف رو طور به دهانش گذاشتن که ایشون پذیرفته عمل نابجا در نیویورک انجام داده. اون چی که تا کنون شاهد بودیم که به نظر من زاویه کوچکی است که هر چه جلوتر برویم دهان بیشتری باز خواهد کرد، مسئله شکافی است که در حاکمیت افتاده. از یک سو عده‌ای مثل رئیس جمهوری روحانی به دنبال بررسی مصالحه با آمریکا هستند تا مشکلات خودشون رو حل بکنن، و عده‌ای هم بر ساز مخالفت با شیطان بزرگ می‌زنن تا به ایدئولوژی خودشون تسلیده باشن.
وبسایت الف روز 17 مهر ماه در مقاله‌ای با عنوان صداقت ظریف و ترویج بی اخلاقی ضمن انتقاد از روزنامه کیهان اقدام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی را خلف وعده و عهد شکنی نامیده و نوشته است که نتیجه این بی اخلاقی ها دیگر چنین رفتاری نخواهد کرد و بعد این سخنان خود را تکذیب کند. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره واکنش های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
من اعتقاد دارم که آقای ظریف با گشودن باب گفتگوی مستقیم با مخاطبان خودش از طریق مثلا فیسبوک یا توییتر در واقع بخشی از ناگفتنی های پشت پرده ای رو که میتونه مردم منعکس بکنه رو داره شخصا مورد خطاب قرار میده تا در واقع حمله مخالفین خودش رو به نفعی بتونه دفع بکنه. دولت آقای روحانی با مدیریت آقای ظریف اینک بحث همکاری پارلمانی ایران و آمریکا رو مطرح کرده، تیم فوتبال آمریکا به تهران بیادش، نظرسنجی مردم در ارتباط با اینکه موافق گفتگو با آمریکا هستن یا نه. بنابراین به نظر می رسد ایشون یک پکیج بسیار بلندی رو در برنامه خودش برای نوعی تنش زدائی بین روابط ایران و آمریکا داره. حال در شرایط بسیار ایدئولوژیک و سخت گرایانه ای که در درون حاکمیت هست، آیا موفق خواهد شد یا نه، به آینده باید بنگریم.
روز سه‌شنبه 16 مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد که برداشت نمایندگان از سخنان ظریف دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می‌شود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. دوستان میدونید که برنامه صدای شما صدای فردا روزهای دوشنبه ضبط میشه. برای شرکت در این برنامه هنوز دیر نیست و میتونید که با پیامگیر ما تماس بگیرید. در اینجا یادآوری میکنم که در ساعت 20:30 پس از شنیدن سرخط مهمترین خبرها گزارش ویژه رو خواهید شنید. گفتگوی ویژه را خواهید شنید، گفتگوی همکارم آرش حسنیا. من تا بخش بعدی به شما بدرود میگویم.